سلام علیکم. وقت همگی بخیر. پیشا پیش تبریک عرض میکنم. میلاد امیرالمومنین علیه السلام رو، روز پدر رو خدمت همه شما بزرگوارا. من زیاد هم نمیخوام وقت بگیرم، بدون مقدمه میرم سراغ حالا اصل مطلب و حالا موضوعی که تعیین فرمودن در موردش ما صحبت بکنیم. حالا اون چی که از اون برمیاد ارائه میکنیم، انشالله که به درد شما بخوره، وقتتونم بی خودی نگرفته باشیم. عرضم خدمتتون که ما وقتی که توی جامعه به عنوان یه فرد داریم زندگی میکنیم، هر کدوم از این آدمهایی که با ما ارتباط دارن، هر کدوم از این آدمهایی که به نحوی ما باهاشون تعامل داریم، یعنی سلام علیک داریم، ارتباط داریم، باهاش میگیم، میخندیم، تو محیط کار، تو محیط خانواده، توی عرضم خدمت شما محیط های مختلف، دانشگاه، هر جایی، هر کدوم از اینها یک تصویر ذهنی نسبت به ما دارن. یعنی وقتی به شما میگه مثلا عباس آقا، محمد آقا، نمیدونم مثلا کیارش اینجوری فلانی، اون یه تصویر ذهنی اولیه داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان به شما یه کلمه میگن، یه کلمه، یه دونه کلمه، به مثلا میگن فلفل، بلافاصله مغز شما یه تصویر میسازه، میگه تنده ها، مثلا فلفل دلمه است، فلفل شیرینه، فلفل فلانه، اولین تصویر رو برای شما میسازه. این اولین تصویر برساخته از اون اطلاعاتیه که اولین بار شما از این پدیده گرفتی. یعنی یه نفر اومده این فلفل رو برای توضیح داده، نام این فلفل این شکلیه، بار اول اومده گفته آقا به این مثلا میگن فلفل. مثلا یادم، ما کیوی تو ایران نداشتیم دیگه، کیوی رو وارد کردن. مثلا میوهی به اسم کیوی در ایران وجود نداشت، یه تیمی رفت اینا رو آورد، داد حالا کشتش و اینها رو افتاد. وقتی مثلا به طرف میوه رو میدیدی اونو، میگفتن خب این کیویه، میگو خب این چجوری میخورن؟ گاز میزنن، میزنن لانون، مثلا باید بپزیمه، پوستش رو باید بکنیم، چون اطلاعات اولیه از اون میوه نداشتیم. آروم آروم اون اطلاعات شکل گرفت، مثلا آقا حالا اینجوری که الان مثلا به طرف میگی کیوی اینجور، مثلا الانی که خیلی از این میوه های استوایی و اینا رو میارن، یا آقا الان اینو چیکارش کنیم؟ پوستش خوردنیه، خوردنی نیست، چون اطلاعات اولیه از اون پدیده رو نداری. حالا فرق نمیکنه، میخواد این آدم باشه، میخواد یک اتفاق باشه، میخواد یک صحبت باشه، یا اصلا یک خبر باشه، اون تصویر ذهنی که مغز شما میسازه اولین اطلاعاتیه که بهش رسیده. بعد قسمت دوم، یعنی شما اطلاعات اولی که گرفتی، شروع میکنی یه سری از موارد رو باهاش ست کردن. حالا یا کیوی رو دوست داری، این دوست داشتنه چجوری شکل میگیره؟ میگه کجا این کیوی رو خوردی؟ میگه اونجایی که با رفیقم بودم، گفتم، خندیدم، خوش گذشت. مغز میگه خب این باعث شادی شده، من آرامش از این گرفتم، سروتونین ترشح شده، این خوبه، هر موقع اینو میبینی تو حس خوب به این داشته باش، من دریافت خوب داشتم. برعکسش هم هست، یه غذا رو میخوری از یه جایی مسمومه، معدت میرزه به هم، دیگه هر جا اون غذا رو میبینی مغز پس میزنه، منفی میشه، میگه نخور، دیدی اون دفعه مسموم شدی، پوستت کنده شد، آلوده شدی، ولش کن نخور. نسبت به اون جایی هم که غذا رو خوردی، مثلا یه رستورانی بوده، یه ساندویچی بوده، یه فست‌فودی بوده، نسبت به اونجا هم حس بد داری، آقا اتفاق اینجا برای افتاد، نه فقط غذای منو مسموم کرده. اون تصویر اولیه از اون غذا با محیطی که برای شما ترسیم کرده بود اونجا، باعث شد که شما یک برداشت منفی یا مثبت نسبت به اون چیز داشته باشید. حالا در مورد تمام آدم ها همینه، یعنی وقتی به شما میگن آقای فلانی، خانم فلانی میخوان معرفی بکنن، شما هیچ گونه برداشتی نداری. اولین نفری که اطلاعات اولیه رو در مورد اون آدم به شما میده، میشه تصویر اولیه ذهنی شما. میگه آدم خوبی نیست، تو پیش‌فرض آدم خوبی نیست میری با طرف صحبت میکنی. حالا اهل تحقیق باشی، اهل مثلا قضاوت مردم و این چیزا نباشی، میری میگی بذار من حرفاشو بشنوم، یه بار باش مثلا معاشرت بکنم ببینم شاید مثلا اینجوری که میگن نباشه، تصویر ذهنی و اطلاعاتت رو اصلاح میکنی، و الا با همون مسیرت پیش میره کامل. برای همین حالا توی عصری داریم زندگی میکنیم که یه روزی با همدیگه حرف میزدن، یعنی فیس تو فیس صحبت میکردن در مورد یه سری اخبار. گفته شنیدی فلان جا اینجوری شده؟ گفت آره. خب چی بوده؟ این اتفاق افتاده، به همانی این نظر رو داده، تموم شد. سری های بد که یه خورده ادامه پیدا میکنه مینوشتن، یه نفر یه برگه مینوشته پخش کرده، بقیه میخوندن میزدن به دیوار، 200 نفر همزمان با همون برگه رو میخوندن. جارچی داشتن میاد داد و بیداد میکرده، گفته آقا سلطان گفته اینجوری، این اتفاق در شهر افتاده، حواستون باشه. مدام این اخبار منتشر میشد، مدام این تغییر انتقال خبر، انتقال اطلاعات رشد میکنه، میاد جلو میاد جلو. الان به اینجایی رسیدیم که میگن انسان رسانه، یعنی هر انسانی خودش یه دونه رسانه داره. که چی بشه؟ که در سوشال نتورک یا شبکه‌های اجتماعی ارتباطات اجتماعی بگیرد و در این ارتباطات اجتماعی اهدافی که مشخص شده رو پیش ببره. هر کی ارتباطات اجتماعیش بیشتر، موفق‌تر. یعنی شما ببینید تلگرام داری، واتساپ داری، اینستاگرام داری، ایتا داری، همه اینها برای چیه؟ برای اینکه شما ارتباط داشته باشی، اخبار بهت برسه. چون مغز شما جوری تصویر سازی کرده از پدیده ها، میگه من باید اخبار رو بگیرم، باید اطلاعات رو بگیرم، اگر این اطلاعات رو نگیرم اینها رو دریافت نکنم میریزم به هم. همین چند وقتی که مثلا فیلتر شکن رو درست حسابی کار نمی کرد و ملت نمی رفتن تو این استان نمی چرخدن، اصلا حالت عصبی داشتن، انگار واقعا یه چیزی از بدنشون کم بود. این عملکرد مغزی ماست که توی این فضا اومده، کاملا داره فضای ارتباطی ما رو توی محیط خودش قرار میده. حالا من ممکنه ارتباطاتم حوزه‌اش متفاوت باشه با شما، برای همین شخصیت و نوع ارزش‌ها و اون نوعی که شما دارید زندگی میکنید و شروع میکنه تغییر دادن. یعنی اینکه شما در تصویر ذهنیتون یک سری مقدسات دارید. مقدسات یعنی چی؟ یعنی در موردش حرف نزن، برای من مقدسه، من برخورد میکنم. یه بخش دیگه هم یه سری مقدسات داره، اون آدمی که با شما اصلا 180 درجه متفاوته، مقدسات خودشو داره. اینا وقتی میان جلو هم نزدیک میشن، روبروی هم قرار میگیرن، اون توقع داره با مقدسات این توجیه باشه، این یکی هم توقع داره که با مقدسات این یکی توجیه باشه. جفتشون دوچاره درگیری شدید میشن. استدلال تو کار نیست، میگه از اساس تو اشتباه میکنی چون من حقم، من درستم، من راست میگم. چون این استدلال و پیش‌فرض تصویر ذهنی دو طرفه، کشیده میشه به توهین. برای همین توی این اتفاقات اخیر کلن ادبیات فحش بود، تولید ادبیات این شکلی مرور شده بود برای جامعه. حالا وقتی میخوایم اینا رو درست بکنیم چیه؟ میگه باید برگردی به شبکه‌های ارتباطی که این توش داره ارتباطات مختلف میگیره. شما توی یه سری گروه ها داری میچرخین، توی یه سری گروه های دیگه داره میچرخه. پس اساساً وقتی یه چیزی برای شد مقدس، تبدیل شده به باورش. این باور یعنی چی؟ تو با اون باور داری زندگی میکنی، ذهنت داره اینو میسازه، مغزت با این تمام برنامه ریزی های روزانه تو رو داره انجام میده. یعنی از یه جایی به بعد این رفتار تو، این باور تو تبدیل میشه به یک روند. برای چی میگن شعار نویسی کنید؟ چون شعار نویسی یک تو چشم، دو تبدیل میشه به یک روند، باور میشه. تو شما هر چیزی رو داری میبینی بهتر داری حسش میکنی، بهتر داری قبولش میکنی. یک رونده، یک زیسته. برای همین میگه که آقا فرهنگ متأثر از ارتباطات اجتماعیه. یعنی فرهنگ چیه؟ نوع حرف زدن منه، نوع لباس پوشیدن منه، نوع زندگی کردن منه، نوع صحبت کردنم با دیگرانه. میگه خب این از کجا شکل گرفته؟ این ریشه‌اش از کجا اومده؟ میگه این ریشه گرفته در ارتباطات اون افراد. برای همین کسی که تو هیئت میچرخه، یه مدل لباسه، یه مدل تیپه، یه مدل حرف زدنه. اونی که نمیدونم میره تو پارتی و جاهای دیگه میچرخه، یه مدل تیپه، یه مدل حرف زدنه، یه مدل ارتباطاته. و جفت این افراد، جفت این افراد اون گروه به عنوان نماینده، توقع درک همدیگر رو دارن اما حق به هم نمیدن. حالا من به عنوان کسی که روی باورها دارم کار میکنم تو یک مجموعه ای که باور مردم اونجا قرار داره، یعنی وقتی من میام تو مسجد جمکران دارم همه مدل تیپ میبینم، این همه مدل تیپ دیدنه یعنی ته باور اون طرف به چیزی به اسم امام زمان و غیب اعتقاد دارد، باورشه. من اینجا چی کارم؟ من چون اینجا توفیق خدمت دارم به میگن خادم، تبدیل میشم به نمادی از اون باور. ببین یعنی من خودم پیام دارم منتقل میکنم، یعنی نوع رفتار من، نوع نگاه من، نوع برخورد من تماما داره امضا میشه تو تصویر ذهنی اون. چیه؟ میگه من دارم میام اینجا، اینجا میگم مسجد مقدس جمکران. وقتی میام اینجا یه عده دارن اینجا کار میکنن، پس شماها رو دارن نماینده امام زمان میبینن و همین هم هست خیلی جاها. مثلا بچه های خود این مسجد بعضی وقتا میان تهران با ما میخوان جلسه چیز بذارم، من رو باش میکنم شما نماینده امام زمان. واقعا گفتم آره دیگه، من باور ذهنیمه، باور بقیه هم همینه. پس من به عنوان کسی که اینجا دارم زندگی میکنم، اینجا دارم کار میکنم، دارم خدمت میکنم، یک نماد و یک مفهوم از نماد کل باورهای که تا الان به وجود اومده. پس اخم من، خنده من، حرف غلط من، حرف درست من، نوع نگاهم، نوع سراوزم، آراستگیم، تمام اینها یک پیام برای اون طرف داره و اون پیام میتونه این باور رو یا محکمتر بکنه یا میتونه ضعیفش کنه، بیارش پایین، از بین ببرتش. این باوری که من میخوام درستش بکنم از چی داره نشأت میگیره؟ از لایه‌های مختلفی که رسانه داره برای ما میسازه. من یه روزی میومدم میگفتن آقا باید در شناخت سواد مثلا سیاسی و مسائل اجتماعی شما بالا باشی کسی نتونه مثلا دورت بزنه. الان من به شما میگم اگر سواد رسانه این شما بلد نباشی، حداقل ابتداییاتشو اینا رو ندونی، به راحتی بر میخوری، به راحتی دور میخوری، خیلی راحت، راحت‌تر از اون چیزی که شما بخوای فکرشو بکنی. میگه شناخت امام زمان مهمترین وظیفه است دیگه، اینا به مرگ جاهلی مردی. این شناخت از کجا ناشی میشه؟ یه بار میریم تو دوره اهل بیت، یه ما طرف امامو میدیده، اهل بیتو داشته میدیده، مخالفش هم بوده، تکلیفش معلوم بوده، شناختش هم این بوده که میرفته دوتا سوال میکرده برمیگشته اصحاب مثلا توضیح میدادن. الان که نیست، این شناخته داره از کجا ناشی میشه؟ تصویر ذهنی من از منجی، از اندیشه نجات بخش از کجا داره نشأت میگیره؟ از تصویری که بهم دارن میدن، از اون ایمیجی که برام ساختن. چی داره ساخته میشه؟ چی داره به من حرف میزنه؟ من اصلا نوع نگاه هم به اندیشه نجات بخش از کدوم بستر رسانه اومده بیرون؟ یه مثال بزنم که اهمیت اون شناخت سواد رسانه یه تو بحث خودمون رو بفهم. میگه روایت داریم زمانی ظهور اتفاق میفته که دنیا پر از ظلم و جور شده باشه، پر از جرم و جنایت باشه، پر از ظلم باشه. خب حالا ظلمه چیه تعریفش؟ جنگ و خونریزی و اینها؟ بله اینها هست. حالا بیاییم بررسی کنیم انگیزه ایجاد جنگ و خونریزی و اینها چطور ایجاد میشه. این که یه نفر دست به قتل میزنه یه ریشه ای داره دیگه، یه انگیزه ای داره. از کجا این تبدیل به این انگیزه شده؟ یه مثال بزنم برای این اواخر. آقا ما عزیزانی رو داشتیم که مثلا مدافع امنیت بودن، اینها به بدترین شکل ممکن به قصد رسیدن و شهید شدن. انگیزه اون طرف که میپذیره این شکلی بیاد برخورد بکنه، مثلا بلوک سیمانی ورداره، به این سطح از خشونت با یک انسان برخورد کنه، این انگیزه داره. از کجا این انگیزه نشأت گرفته؟ دیالوگا رو ببین، دیالوگ یه بسیجیه، میگه چرا زدیش؟ میگه بسیجیه. ببین فکر کنیم بسیجی یعنی چی؟ یعنی در تمام مقابل تمام منطق، تمام استدلال تو که میگه آقا چرا اینا رو میکشی؟ میگه بسیجیه، یک کلمه. این یک کلمه یعنی حداقل 7-8 لایه از فرهنگ و زیست ذهنی اون طرف دوچار طراحی یا دستکاری یا در اصطلاح رسانی مانیپولیت شده. گفته حالا که من موضع پیدا کردم باید با تو برخورد بکنم. الان این فرصتیه که من باید این طرف رو بزنم. هفلایه چجوری اتفاق میفته؟ من این هفلایه رو باز بکنم براتون. بعد برسیم به این که چطور میشه؟ ما با یک کلمه، با ورودی چند تا اطلاعات کامل سیستم قضاوت اون رو زمه هم و تبدیل میشه به کسی که میتونیم ظلم انجام بدیم. و این ظلم وقتی گسترش پیدا میکنه، ناخودآگاه ما اصلا در مقابل جریان ظهور داریم قرار میگیریم. ببینید لایه عمیق، شما یک دایره رو تصور بکنید که هر بار یه دونه لایه بهش اضافه میشه، این لایه ها تنگتر میشه. اون هسته مرکزی، اونی که تو عمق اون دایره قرار داره، اون دقیقاً باورهاست، یعنی اعتقاداته. مقدس ترین چیزا تو همون قسمت اون دایره شکل گرفته، تو قلب اون، حالا کره اگر فرض بکنیم، کره زیست ما یا کره شناختی ما، اون دقیقاً اون باورها اونجا قرار گرفته. لایه بعدیش چی ساخته که این باورها رو داره پوشش میده؟ ارزش‌ها. چی برات ارزشه؟ ممکنه بگی برای من نوعی حیا ارزشه، مثلا عدالت ارزشه. حالا میگی این عدالت رو بهش باورم داری؟ این یه بحث دیگه است. من میخوام فرقش رو بگم. وقتی میگی عدالت چیز خوبی است، خیلی خوبه، آیا عادلم هستی؟ نه. دوست داری عدالت در مورد اجرا بشه؟ اگه درد داره نه. این میشه باورت. پس ارزش میدونی، عدالت، خوبی، نیکی کردن، نمیدونم مهربان بودن، عموما باور هم داری؟ نه. به هر کی الان برسی بگی آقا عدالت خوبه، بله فلان، شما عدالت رو رعایت میکنی تو مثلا برخورد، تو مثلا فروش؟ نه لزوما. هر جا بهش زورم برسه مثلا ظلمم میکنم، بیخود کرده من اینجوری برخورد کرده، هر کی اصلا حقم باشه، حق نداشته اینجوری کنه. این زیر سوال بردن اون باور است. لایه بعدی که ارزش ها رو داره پوشش میده، یعنی ببین یه لایه اصلی شد باور، یه لایه اومد روش ارزش، یه لایه داره کاور میکنه این ارزش ها رو، میشه چی؟ میشه هنجار، نظام هنجاری مغز یا ذهن. میگه این نظام هنجاری چیه؟ میگه یه سری چیزا باید نبایده. میگه من برام نباید است اتفاقات 1, 2, 3, 4, 5, 6 تو زندگی. من نباید فحش بدهم، من باید درست رفتار کنم، من باید 7 صبح از خواب بیدار بشم، من نباید صدام رو بالا ببرم. مجموعه ای از باید نباید هایی که برات تعیین شده و تو ذهنته، این نظام هنجاری رو برات درست میکنه. این نظام هنجاری که باید نباید تعریف شده از محیط های مختلف رو گرفته شده، میشه تربیت خانوادگی، رفیقایی که داری. ما نظام های هنجاری داریم در سالهای مختلف زندگی یه آدم شروع میکنه به تغییر آدم مختلف داریم. میگی آقا این آدم خیلی خوب بود و اصلا به این حرفا نمیخورد، یهو اومده شد نمیدونم رفت دزدی کرد، نمیدونم با کی برخورد. بعد تهش که میگه، میگه از اون موقع که رفت با اونا گشت اینجوری شد. این با اونا گشت، با اون تیم گشت اینجوری شد، یعنی اثرات باید نباید ها شروع کرد تغییر کردن. برای همین وقتی یه نفر به ما رجوع میکنه، داره یه حرفی میزنه، یه سوالی میکنه، ما به صورت کلی تو هزاران ثانیه بعد فرض و تحلیل و همه اینا رو بذاریم کنار هم، بگیم آقا این باید نبایدش چیه که من یه جواب به این بدم؟ به لایه ارزش هاش تو اون لایه زلزله نیاد، من یه دونه ضربه نزنم که این زلزله بیاد، ارزشش بره زیر سوال، هنجارش بره زیر سوال، در نهایت باورش دچار لغزش بشه. توی درگیری که پنتاگون تعریف میکنه توی رسانه ها چی میگه؟ میگه جنگ رسانه‌ای یا جنگ شناختی یا جنگ درگیری جنگ باورهاست. میگه من میتونم شک و یقین ایجاد بکنم، میتونم حب و بغض ایجاد بکنم. اگر بتونم حب و بغض ایجاد کنم، شک و یقین ایجاد بکنم، میتونم کل سیستم زندگی و روندی که اون طرف تا الان بالا اومدن همه رو زیر سوال ببرم و تغییرش بدم. یه پژوهش انجام دادن توی تهران در مورد رسانه و جرم و جنایت. ببین میگه شما یه سریال پلیسی میبینی خشونت توش زیاد داره منتشر میشه. میگه خب اینی که داری پخش میکنی ترویج خشونته یا لزومن یکی این خشونت رو میبینه میترسه دیگه سمت این کارا نمیره. این دعوا این نیست که ما چه چیزی را نمایش بدهیم یا ندهیم. دعوا اثر بعدی نمایشه. یعنی رو ذهن من چه تأثیری میذاره؟ من چه الگویی میگیرم؟ اینو بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان نظریه کاشت مطرح کردن. گفتن شما یک چیزی رو نمایش میدی در اون لایه‌های فرهنگی و زیستی اون طرف تبدیل میشه میشینه تبدیل میشه به باور. اون باوره وقتی شکل گرفت دیگه بستگی به اون چیزی داره که تو به خوردش دادی. حالا الان من دارم اینو میبینم به عنوان خشونت، به عنوان یک رفتار خیلی ضد اجتماعی، این برداشتش چیه؟ من میترسم سمت این کارها برم یا ترغیب میشوم سمت این کارها برم؟ اون پژوهشی که توی تهران انجام دادن با حالا گروه‌های مختلف افکار سنجی انجام دادن، گفتن آقا سریال‌هایی که از صدا و سیما نگاه می‌کنید با سریال پلیسی چی شده؟ گفتن ما از اینکه جرم و جنایت کسی مرتکب بشه میترسیم سمتش هم نمیریم، چون بالاخره تو مثلا باید یه اعراضه رو نشون بدی که اونجا داره قهوه میکشه میچرخونه میزنه. در کنارش یک درصدی گفتن حس قهرمان پروری و حس اسطوره شدن به ما داره منتقل میشه. این نوجوانی که داره میبینه یه عجب گندلاتی بود، من برام همین کارو بکنم، من این شکلی بچرخونم. این به کجا برمیگرده؟ به لایه بعدی که هنجارها رو داره کاور میکنه، میشه نمادها و اسطوره ها. نماد و اسطوره ی آدم از کجا شکل میگیره؟ رسانه برای چه نمادی میسازه؟ برای چه اسطوره ای داره مطرح میکنه؟ یه بار میشه یه خواننده، یه بار میشه یه بازیگر، یه بار میشه یک آدم اثرگذار، یه بار میشه پدر خانواده، یه بار میشه مادر خانواده، یه بار میشه یه رفیق، یه بار میشه یه شهید، یه بار میشه قهرمان های هالیوود. اینها نمادها و اسطوره هایی هستند که تو لایه بعدی زیست ما داره شکل میگیره. برای همین وقتی ما یک چیزی رو نمایش میدیم توی رسانه هامون یا توی شبکه های اجتماعیمون داریم نگاه میکنیم، ناخودآگاه داریم زندگی و باورهامون رو داریم میتراشیم. میگه به میکلانج گفتن چجوری مجسمه داوود رو تراشیدی این شکلی؟ میگه اون سنگ بود، هر چی غیر داوود بود حذف کردم. این جمله خیلی مهمیه ها. نگفت این طرحو کشیدم این کارو کردم. به صورت شناختی و دقیقاً ادراکی از دل باوراش جواب میده. میگه این یه تخت سنگ بود، هر چیزی غیر از داوود بود من اینا رو حذف کردم. یعنی اصل باور به اون تخت سنگ یا به اون حالا چیزی که تبدیل بعدا میشه به مجسمه این بوده که این اصلا داووده، داوود بعد ازش کشید بیرون. حالا تو رسانه و شبکه اجتماعی و ارتباطات ما اصلا به صورت کاملا ناخودآگاه داریم دریافت میکنیم که این باورها تغییر میکنه. ببین مهمه، اینقدر مهمه و اهمیت داره که برنامه ریزی برای کارها رو دقیقا توی همین رسانه هاشون انجام میدن. من یه مثال بزنم ببینید چه شکلی برنامه ریزی میشه. بعد جلو میاد، بعد یهو ما به خودمون میایم تازه مثلا میگیم این اتفاق افتاد، کجا بودیم؟ خواب بودیم، مثلا سوادمون نمیکشید اینا رو بفهمیم. ببین یکی الان بیاد همینجا بگه من امام زمانم، خب حالا بابا چه سوادشو داری؟ اما کسی ایمان نمیاره عموما. مثلا من دیدم نزدیک مثلا یه بار رفته بودم سخنرانی، یعنی برگه اومد طرف اینجوری به من داد و بعد رفت، من برگه رو باز کردم نوشته بود ممنونم که واسه ظهور من کار میکنی. من دست شما درد نکنم تشکر میکنم. یه سری هم بنده خدایی بود فوت شد از رفقامون مراسم نوح ربی و عید بیعت، طرف من گفت آقا من امام زمانم بیا پایین دیگه، برای من الان بیعت با منو بیا بیعت کن. تماس تلفنیش هست تو کانال اون اگر سرچ کنین. یه بارم یه بنده خدایی هم بود، این هم ادعای امام زمان، ما یه ایمیلی داشتیم تو مجموعه این کار مهدوی و پیشنهادات میاد اونجا، این هر روز برای من ایمیل میزد، ته ایمیلش هم مینوشت میمه میم دار. خیلی خوب بود. بعد از این چیز سوادش نشون میگه آقا خوبه دیگه، حالا برای مثلا اینترتینمنت تو دلت هم میسوزه، میگه آقا بذار طرفو بریم هدایتش میکنه، چون سوادشو داری، چون انقدر این سطح اومده بالا که تو میدونی یک امام زمانی با این ویژگی ها این شکلی حداقل ظهور نمیکنه و اینها مدعیان دروغین قبلش پیشگیرا رو انجام دادن، روایات به ما رسیده تر و همه این موارد. مجموع سواد ابتدایی ما اینه که آقا این طرف دروغ داره میگه. حالا توی رسانه وقتی سواد نداشته باشی آخرش خبر میشی ها، یعنی اون اندیشه نجات بخشه، اون منجیه داره میاد و تو داری بهش ایمان میاری. نمونش خانم گلشیفته فراهانی، یه شبه که برهنه نشد، که یه شبه برهنه نشد این اتفاق بیفته بره و یا آقا من اینجوری بودم، که یه فیلم ساختن جای دیگر، همین الان گوگل سرچ کنید دانلود کنید این فیلم رو ببینید. این فیلم چی بود؟ داستان یه چند تا گروه ایرانی بود، اینا میخواستن از ایران بذارن برن، رفته بودن توی جزیره وایسادن تا اینا رو رد بکنن. یه دونه آدم همجنس پوز اونجاست، گلشیفته فراهانی، دختریه که حامل شده، معلوم نیست از کی حامل شده. یه دونه آدم اونجا که عکاس دوره جنگه، یعنی وقایع جنگ و دفاع رو ثبت می‌کرده. خب یعنی اینا با هم بحث میکنن، حالا تو کل فیلم که شما نگاه میکنید توی ادبیات سینمایی و نمایشی زن نماد سرزمین و عقیده است. توی این فیلم چی میاد میگه؟ میگه ببین گلشیفته فراهانی نماد سرزمین و عقیده ایرانیه، باردار شده، معلوم نیست از کجا باردار شده. تو دیالوگایی که جلوتر میریم علی مصطفی بازی کرده اگه اشتباه نکنم، این علی مصطفی کسی بوده که از این آب و خاک و سرزمین و این ناموس داشته دفاع میکرده و ثبت میکرده این دفاع رو. اینا میرن توی سکانس‌های مختلف شروع میشه دیالوگ. من اینجوری میگم میرسن به این خرابه هایی که مثلا دفاع کردن جنگ بوده اینا. سوال اینه گوشش اینجوری، ما برای چی دفاع میکردیم؟ یعنی بذارید هر تجاوزی صورت بگیره، عقیدتون از هر چیزی باردار بشه و به این کشور اصلا حمله صورت بگیره. خب این یه فیلم بود، اینو ساختن تو دیالوگ‌های مختلف. گذشت، همون موقع تحلیلگر و اساتید داد و بیداد کردن، مصاحبه کردن، گفتن آقا این فیلم خطرناکه برای گلشیفته فراهانی که شما توی هر فیلم شاخص دفاع مقدس آوردی، اینو کردی اسطوره، نمیدونم میم مثل مادر، نمیدونم چی پدر، نمیدونم این یکی، هر جا رسیدی اینو کردی اسطوره، نماد مقاومت، نماد سرزمین، نماد ایرانی بودن. این برنامه داره، این وقتی داره میاد میگه یک آدم خارجی این رو حامله کرده، باردار کرده این عقیده رو، یعنی که این عقیده باید باردار بشه. زد این خانم رفت اون وقت یه فیلم بازی کرد با دیکاپریو. اولین جایی که دیکاپریو میرسه به گلشیفته فرانیش میگه، میگه تو ایرانی هستی؟ میگه نه، مثلا مادرم ایرانیه یا همچین چیز. تمام این دیالوگ ها که بعد میگرده وقتی دیکاپریو داره از اون بیمارستان میره، از دور داره نگاه میکنه، یه نگاه محبت آمیز و عاشقانه، میگه من انسان غربی، من این تفکر، نماد تفکر غربی، عاشق سرزمین و جایی که تو هستیم، تو بیا ول کن اینا رو بذار کنار. و اون فیلمم اصلا با استانداردهای هالیوود و اینها نبود، یعنی مثلا پوشیده بود، نمیدونم کلاگیست داشت، برای مصرف داخل خود ایران انجام داده، چون میخواست رو ذهن اثر بذاره، بگه این آدمو من اومدم بولدش کردم برای تو، این شده نماد سرزمین عقیده تو. حالا دیکاپریویی که از کی میشناختی؟ از کشتی تایتانیک وقتی تو اینو میشناختی، این دیکاپریو حالا عاشق سرزمین توئه، بیا از این عقیده باردار شو، اصلا بیا از این تفکر، از این چیز بگذر، بذار اصلا هر تجاوزی صورت بگیره سرزمین تو رو بگیره. رسید اینو بازی کرد، رفت برهنه شد. وقتی هم که برهنه شد دیگه منتشر شد که این انسان خانواده بهایی بوده، این قرة‌العین قرن بوده. برای 100 سال آینده برنامه‌ریزی میکنن. اهمیت رسانه اینجاست که وقتی شما یه فیلمو میبینی، به خدا اینا نه توهم، نه عرض خدمت شما تخیلی که بشینه، نه این میگه من دارم این سینما و این سریالی که برای تو دارم میسازم، دارم زیست تو رو تغییر میدم. برای اینکه اگر بگی اثر نداره، تو خودتو زدی با اون را. یه سریال شبهه برادر گذاشتن، لهجه کل ملت عوض شد، تو خیابون با هم برادری حرف میزدن. چرا میگی اثر نداره؟ تیکه کلام های مردم تغییر میکنه توی تازه سریال درپیت شما که اصلا
نه ادبیات هنری مجموعه اینها مثلا هنرمندای ما میفهمن، نه سرشون میشه این چیزا، عموما سوادشون ندارن. چرا بعضی جاها میگیم آقا بعضی فیلمنامه ها سفارتیه؟ چون اصلا به عقل و شعور اون طرف نمیرسه که بخواد اینجوری فیلمو بسازه، این چیزا رو توش قرار بده. سواد فهم اینها رو باید داشته باشی. ما فیلم نه بی همه چیزو قبل این درگیری ها و شلوغی ها، این فیلم اکران شد، جایزه های زیاد گرفت توی فجر، اومد فیلم اکران شد بعد از جریان آبان 98، بعدم دوباره که این فیلمش اومد بیرون تو قبل از این اواخر و اینها بود، این فیلمو نقد کردیم. مثلا روز نقد بی همه چیز نگاه کنید این فیلمو، مانیفست تمام این شلوغی هایی که به چشم میاد توی فیلم دارید نگاه میکنید اینا رو، دونه دونه شو آورده. چیزی نیست بخوای بگی از پشت مثلا اون چیز آوردیم بیرون، نه، روند داستان رو شما داری نگاه میکنی و هر بار با یکی از این بازیگرا، با یکی از این شخصه شما همزاد پنداری میکنی را خداگاه میام راست میام منم. برای همین میشه که شما تو شبکه نمایش خانگی وقتی سریال ها رو داری نگاه میکنی میگیم آقا این سریال ها برخیشون در حوزه استراتژیک داره تعریف میشه، یعنی داره روش و راه این که چطور برخورد بکنید و چطور تو ذهن شما اینها تصویر سازی بشه داره رقم میخوره. با بارها گفتم حالا یهو یادشون افتاد از ناصرالدین شاه فیلم بسازن، یهو ناصرالدین شاه مهم شد، قاجار دیگه شاه نداشته، فقط ناصرالدین شاه بوده و تماما داستان چیه؟ آقا یکی بزن این ناصرالدین شاه رو بکشه. مجموع سریال هایی که ساخته شده پیرامون قتل ناصرالدین شاه بوده. تایشون هر بار چه داستانی بوده؟ دعوا بوده سر یه زنی، این آدم زنباره بوده. میرزا رضای کرمانی بابی نبوده ها، یا فکر نکنی اصلا بابی بوده، چون ناصرالدین شاه امیرکبیرم زدن خوار مادر بابیت و علی محمد بابا اینا رو یکی کردن نذارن ترورش کردن، نه بابا اصلا از خبرها نبوده، این زنباره بوده، دست گذاشت رو ناموس مردم، میرزا رضای کرمانی اومد کشتش. یه حرف دارن تو حوزه استراتژیک بسیار مهمه، تو حوزه رسانه میگه هر کی اگر تونستی گذشته رو کنترل کنی حالو کنترل میکنی، اگر حالو کنترل کردی آینده هم میتونی کنترل کنی. ما گذشته چجوری قابل کنترل؟ گذشته که گذشته، با روایت تاریخ و آنچه که تو میخوای. آقا شما رو میکشتم میگفتم یه کل تاریخ مختار و انقلابش و قیامش و اینا رو بشین بخون، نه میخوندی نه مهم بود، تاش هم میگفتی آقا مختار یکی بود اومد زد مثلا یه انتقامی از قاتلین واقع عاشورا و سید شهدا گرفت، اما الان دیگه با جزئیات میدونی، الان دیگه با جزئیات. آقا شما نگاه کن مثلا اون قسمتی که زهیر ابن قین داستان جنگیدنش و شهادتش و اینها رو داره نشون میده، نوحه های اون دهه محرمه ما در مورد زهیر شد. اصلا نگاه کن خود چه سالا پیش نمیخوندی، یه زهیری نقل میکردیم که آره اومدیم به منزل نرسید یه جا یکی شد این گفت بیا، اینا سر جاش بود، اما اینکه نوحه بخونی سبک بسازی در اونش مثلا مرثی سرایی بکنی سینه بخوای بزنی نبود که، ساخته شد. چه تصویری از مختار ساختیم؟ آن تصویری که در مختار نامه دیدی. اما اگه مثلا من یه نکتهشو نقل بکنم میگه آه اگه همچین چیزی بوده، مثلا شما که اون وقایع امام حسن رو دارید میبینید که میگه بیا دفاع بکن و فلان و اینا، ما تاریخ داریم. مختار میاد به عموش میگه که بیا امام حسن رو تحویل بدیم حکومت عراق اینو بگیریم بعد برخورد کنیم، مدلش این بوده. اصل واقعیت اینه، تو این سریال دیدی؟ نه، خیلی چیزا تو این سریال نبود، خیلی چیزا هم وارد کردن. مثلا مختار و پدرزنش و عرضم خدمت شما فهم میکنه عبدالله زهری، اینا همشون متولد سال 1 هجری، این همه همسن بودن. اونطور میگه مختار جوونه و اون پیره، چیه؟ چون تصویر ذهنی شما از فرهنگ مثلا پدر خانم و فرزند و نمیدونم داماد و این چیزا یه چیز ثابتی نمیتونی بپذیریش. این چیزیه که تاریخ رو وقتی تو گذشته تو روایت کردی ساختی، حالا زمان حال میتونی کنترل بکنی. حالا الان دیگه قاجار برای تو منفوره، ناصرالدین شاه برای تو یه آدم زنباره است، نمیان بگن این آدم رفت پیش روچیلتا، روچیلتا گفت یهودی آسون بگیر کار زیاد با بابیا و این چیزا نداشته باش در تو دهنش برگشت، اینا رو که نمیگن که. چرا؟ چون انگلیس وقتی که از قاجار نسل سویچ شد اومد روی پهلوی، از اساس باورها و اون قسمت ارزش‌ها رو تغییر داد. قاجار هر چیزی که بودن، هر گندی که زدن، هر حکمرانی که داشتن، کاری با اینا ندارن. اهل بیتی بودن. بعدشو بگید، خوبش هم بگید. به ناصرالدین شاه میگن شاه شهید. هیئت میگرفتن، روزه میخوندن. شعر داره ناصرالدین شاه که الان دارن مدعاهای ما میخونن برای امام حسین. بقیه‌شون هم همین بودن. دوره پهلوی چی شد؟ یعنی اینا براشون نظام فکری دینی، نظام فکری اهل بیتی براشون مهم بود. پهلوی که میاد، شما نگاه کن، حجاب، روزه، لباس‌ها کامل و تغییر کن. نگاه غربی. یا تو بعد بشی مثلا شبیه همون ترکیه، شبیه مثلا آتاتورک، شبیه کی 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 کی. این اثر رو داره که شما تو لایه بعدی که نمات و اصول رو پوشش میده میشه آداب و رسوم، یعنی همون سبک زندگی. به تو چند لایه رسانه میاد شما رو همین شکلی بازی میده میره جلو. چند تا سریال رو با این نگاه داری میبینی، متوجه میشی رو چی اثر میذاره؟ اصلا متوجه نمیشی. چون اونها رو چی اومدن بحث کردن، گفتن آقا فروید یه حرفی داره میگه ناخودآگاه و انگیزه افراد از واکنش هاشون و کنش هاشون. چه انگیزه ای داره این رفتار رو داره خودش نشون میده؟ چه انگیزه ای داره داره این صحبت رو میکنه؟ که نتیجه چی میشه؟ میشه سریال ساختمان پزشکان. ساختمان پزشکان رو شما دارید نگاه میکنید، میبینید تو هر سکانسی که اون دکتر رو داره نشون میده یا جای دیگه پشت سرش عکس فرویدو زده. اصلا به این دقت نمیکنید. حرفایی که داره میزنه مدام شخصیت ها و نگاه هایی که فروید به انسان داشت، از اون منشی که گلگیج بود، دچار سوء تفاهم بود، از داداشی که خلافکار بود، از پدری که آلزایمر میگرفت دنبال پول بود، از مثلا اون یکی که نگاه بد داشت و نمیدونم همینجوری پا میشدن میومدن تو خونه طرف. دونه دونه اینها رو چی میگفت؟ میگفت انگیزه این افراد ذاتاً بر اساس ناخودآگاهشونه. شما اینا نمیتونید تغییر بدید. و از یه بخشی هم درسته، ناخودآگاه خودآگاه رو تشکیل میده و اون شخصیت رو بعضی جاها میسازه. علامه جعفری تو تفسیر نهج البلاغه، یک تو شرح نهج البلاغه که دارن، میگه ضمیر ناخودآگاه نیست، ضمیر خودناآگاهه. یعنی ما خودمون ازش آگاهی نداریم. اگر آگاه بشیم، مثلا من نکاتی که میگم دیگه شما میدونید. الان مثلا منم میگم میدونستی پشت اون دره یه دونه کلمه اینجوری نوشته شده؟ تو هیچ وقت ندیده بودی اینو. هر بار میرفتی تو قاب دیگه نگاه میکردی، رد میشدی، اون اثر ذهنونو رو تثبیت میکرد. اما از الانی که من اینو به تو گفتم، هر بار میری تو دقیقاً به اون کلمه دقت میکنی. اساس رسانه و اون فضایی که داره برای ما رقم میخوره، طراحی و دستکاری ذهن ما به سمت اهداف مختلف. یعنی مجموعه بی‌هویتی که شما توی اجتماع داری میبینی، نتیجه سریال‌هایی که مدام بر اساس هویت و اینکه هویت تو چیه داره ساخته میشه. شما مجموع الان سریال‌هایی که این مدت پخش شده نگاه کنید، مدام یا دعوای شناسنامه توش بوده، یا هویت بوده، یا طرف شناسنامه نداشته، یا کارت ملی نداشته. اینها چمبودی طراحی میشود. اسرائیل بیکار نیست بیاد یه دونه سریال بسازه تهران. دونه دونه اتفاقایی که میفته من بعدش دارم میبینم. تو قسمت میبینم فرودگاه دارن هک میکنن، تو سریال فرداش دارم میبینم فرودگاه هک شد. تو سریال صدای انفجار میاد، من دارم بیرون صدای انفجار میشنوم. تو سریال داره ترور نشون میده، من دارم میبینم یکی بیرون داره ترور میشه. این اثراتشه که میگه آقا من چیزی را که میسازم به وقوع هم این رو ایجادش میکنم، میپیوندونمش که این اتفاق افتاده. این چیزی که من میسازم قبلش برنامه‌ریزیش هم انجام دادم. اینها چرا اتفاق میفته؟ چون رو بیسوادی رسانه‌ای ما حساب کردن. اگر قرار امروز توی مسیر ظهور اگر حرکت بکنیم، یک باید بشناسیم من مفهوم یک نماد مقدسم که دارم اسم مهدویت و امام زمان و جمکران و همه اینا رو دارم با خودم یدک میکشم. هر حرفی که من میزنم، هر قدمی که برمیدارم، هر اشتباهی که میکنم، ببین تو اون لایه هایی که دونه دونه توضیح دادم، یه زلزله، یه شوک، یه پس لرزه دارم وارد میکنم و بعد اینو حفظ بکنم. و بعد اینه که اگر میخوام کار بکنم، الان شناخت امام زمان از بستر رسانه داره عبور میکنه. ما چه بخوایم چه نخوایم، از غربیایی که دارن سریال درست میکنن که علنا دیگه با فیلم آخری که توی سینمای اندیشه نجات بخش ساخته شد، علنا اسم امام زمان آوردن. یعنی دیالوگ اینه، میگه مهدی ماهو توی سریال دون تلماسه، بر نگاه کن عربی حرف میزنن خیلی جاها، میگه آقا این منجی داره میاد، مهدی ماهو توی که قرار ما رو نجات بده. هیچ وقت هاری بود اسم امام زمان رو تو فیلماش نمی آورد، علنی آورده، در کنارش کتابش رو نوشته، برنامه تلویزیونیش رو رفته، چون اون دقیقاً در حوزه باورها میدونه که این واقعیت داره، وقتی بیاد این باورها مستحکم‌تر میشه. پس من باید باورو که نمیتونم از بین ببرم چه وجودی هست، چون وقتی این فیلم رو میسازم میگه آیا امام مهدی تو هستی، مهدی موعود تو هستی، یعنی که قبول دارم هست دیگه. یه دوره میومدن نفی میکردن، گفتن کی گفته امام زمان، کی دیده، چی دیده، کجا بوده. الان با این کارا یعنی ما به وجودش حرفی نداریم، هست. این که وقتی میاد کیه، تصویر ذهنی من رو توه. برمیگردم به اصل حرفم، اوایل عرایزم، وقتی میگن امام زمان چی تو ذهن تو میاد، ورودی های اطلاعات تو از امام زمان چیه، اینیه که توی رسانه ها مطرح میکنن. یعنی اگر یکی مطابق با آنچه که در ذهن شما طراحی شده تو فیلم ها، تو رسانه ها، توی منبرها، تو جاهای مختلف، اینا رو بذاره کنار هم، فردا اگر بروز و ظهور پیدا بکنه، شما میگید این امام زمانه دیگه، تصویر ذهنیه. پس من چی باید داشته باشم که بتونم شاخص داشته باشم، بتونم حلش بکنم، اینو تشخیص بدم که این دروغ نیست، این غلط نیست، این درسته؟ اون فهم ابزاریه که اطلاعات ورودی رو داره به من میده، ارتباطات داره منو داره میسازه، اینو باید حلش بکنم، باید بفهممش. اگر اینها رو نفهمم، ناخودآگاه تو مسیر شیطان دارم بازی میکنم، تو مسیری که اون تعریف کرده و قرار نیست اتفاقی بیفتد، شروع کردم حرکت کردم بدون اینکه بخوام. نیتم هم خیلی درسته ها، میگم خب میام کمک کنم، اشتباه داری کمک میکنی. مسیری که ساخته شد برای ظهور خیلی از این منجی های دروغی مثل باب و اینها، الان فرصتمون نیست مفصل بشینم اینها رو براتون، از لحاظ ادراکی که وقتی انگلیس و یهود میخواد یه فرقه ای رو توی تشیع جا بده و بسازتش از اون جنس، چه شکلی ادراکی عمل میکنه. علی محمد بابا شما برید نگاه کنید، میرفت طرف منبر گریه میکرد، آی کجایید که امام زمانتون تنهاست، آی کجایید که امام زمانتون تنهاست، یه رو فقط گریه میکرد، جمعیت باش گریه میکرد. گذشت چند ما گذشتیش میکرد، گو آی چه نشستید، امام زمانتون ظهور کرده. علی محمد بابا تویی که اونجا بشینی اینجوری این طرف داره گریه میکنه، انقدر ارادت به امام زمان داره، ازش این حرف رو قبول نمیکنی؟ چرا؟ چون ورودی اطلاعات تو از امام زمان فقط از اون بستر وارد شده. اون روز منبر یک رسانه بوده، امروز رسانه تغییر کرده. پس برای باورهامون، برای ورودی اطلاعاتمون، نیاز به ابزار شناخت رسانه و اون بستر ارتباطات داریم، چون ارتباطات ما رو ناخودآگاه داره شکل میده. من اگه یه روز می‌خواستم یه نفر رو برم بشناسم، طول می‌کشید بخورم مثلا یه تصادفی بکنیم، یه چیزی با هم آشناشیم. الان کافیه یه عکسایی بذارم تو تلگرامم، تو واتساپم، توی ایتام سروشم، یه مثلا اکانتیو بنویسم همینجوری. اون یه کاربره، من میتونم با اون ارتباط بگیرم. سلام چطوری خوبی فلان، شروع کنم ارتباطمو بگیرم. چرا فکر می‌کنیم نمی‌تونن اینجوری رو ذهن ما کار بکنن؟ چرا فکر می‌کنیم نمی‌تونن برای ما طراحی بکنن؟ و این طرفش، همین لایه‌هایی که اینها دارن کار می‌کنن، اگر ما سوادمون قوی بشه و خوب بتونیم بشناسیم، قدرت طراحی برای باورهای اونا رو داریم. بعد من به این سطح از دغدغه می‌رسم که بعد بیام بشینم فیلم آخرالزمانی بسازم با اندیشه‌هایی که وجود دارد. من باید اطلاعات ورودی در مورد منجی رو بدم، نه اون. بیشتر دغدغه نیست، چون شناخته نیست. چرا میگه از تاریکی میترسم؟ چون مغز از چیزی که نشناسه امنیتی برخورد میکنه. میگه آقا من نمیدونم، ممکنه بری آسیب ببینی، پس نری، خیلی بهتره. تاریکه چون چیزی روشن نیست. اما اگر همینجا تاریک بشه، شما همینجوری کورمال کورمال میدونی این اینجاست اون اونجاست، دیگه ترسی وجود نداره. وقتی شناخت وجود نداشته باشه، دیگه دغدغه هم نیست، ترسم نیست. ما ابتداییات شناخت در مورد رسانه رو نمیفهمیم، برای همین دغدغه امام زمانیه با این که بخوای پیش بری دقیق مطابقت نمیکنه.
پس اگر هر کس سواد رسانه‌ای خوند، فهمید، ابعادو تونست باز بکنه، استراتژی‌های اینها رو تونست بشناسه، قطعاً دغدغه معرفی، شناخت و ادراک امام زمان به کل دنیا رو پیدا می‌کنه. اینجا پایگاهیه که مجموعه ای از مفهوم‌های آخرالزمان رو با خودش داره حمل می‌کنه. پرچمیه که پشتش کلی از باورها دونه دونه آجرهای اینجا رو شکل دادن و ساختن و همه ما در قبال این باورها مسئولیم و ازمون میپرسن که من ابزاری به تو اینجا دادم، پایگاهی به تو اینجا دادم که جریان جبهه روبروی این فضای ضد منجی، ضد اجتماعی، این پایگاه ها رو نداشت. تو با این پایگاه ها چی کار کردی؟ و اساساً حربه اونها، مدل عملیات روانی اونها اینه که رو مغز ما کار کنن، اختلاف بندازه، حسادت بکنن، تو کار اون یکی بیام دخالت بکنم، زیرا با اون یکی رو برم بزنم. کل کار شناختی رو امام زمان تو یه دونه جمله ما گفته، میگه اگه با هم همدل بودید، تفرقه نداشتی، دیدار ما به تعویق نمیافت. این مشکل تو اینجاست، این شناخته رو اگه درست نکردید نسبت به هم، ارتباطاتتون رو وقتی اصلاح نکردید، تصویرهای ذهنیتون نسبت به هم دیگر رو اصلاح نکرده بودید، من دورم، من به شما نمیرسم. اما اگه اینا رو اصلاح کردید، تصویر درست و نه غلط، نه از جنس القاعات شیطان، نه از جنس وسوسه های نفسانی، نه از جنس هورمون هایی که تو مغز ما ترشح میشه و بر اساسش تصمیم میگیریم، اینا رو اصلاح کردی، نیته درست شد، یعنی تصویر ذهنی این بود که آقا من این آدمو اینجا دارم میبینم، این آدم اون زمانیه، من اصلا حق قضاوت ندارم، چه برسه این که بخوام برم زیراب بزنم، چه برسه به این که بخوام بگم فلانی این کارو کرد، اینجا اشتباه بود، من حق ندارم این کارو بکنم. وقتی اینا رو اصلاح کردیم، موضوع میگه حالا نوبت منه، چون کل تصویراتون تو اون پازل ارتباطی به عنوان یک شبکه ارتباطی میرسه به یه دونه سرور که همون سرور اون زمان. میگه حالا دیگه تو دسترسی منی، حالا دیگه میتونید منو داشته باشید. دعوای آخرالزمان دعوای شناخت هاست، دعوای باور هاست. من اینو به شما میگم، کسایی که تو آخرالزمان از اون الکه میفتن، همه اول اینجاشون مشکل پیدا میکنه، نوع تصویرسازیشون نسبت به دنیا، نسبت به باورها، دونه دونه این لایه ها، پس لرزه ها میاد، خراب میشه، همه اینا کنار میرن. وظیفه من و شما چیه؟ وظیفه من و شما اینه که اگر زلزله‌ای در باور کسی اومده، اگر زلزله‌ای در لایه‌های فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری فردی اومده، اونها رو باید بریم ترمیم بکنیم، اونها رو باید بریم درست بکنیم، تا حد ممکن، حتی اگه یه ترکه بتونیم دست و نگه داریم، بتونیم حفظش بکنیم، بتونیم درستش بکنیم. نباید بذاریم اینا برن، نباید بذاریم تصویر ذهنی اینها خراب بشه به اون سمتی که رو به روی ماست، اینا برن. عمدی ندارن که روبروی ما قرار بگیرن، و نه، تصویر ذهنیه، شناختیه که براش ایجاد شده، ادراکی که براش ایجاد شده. ببین همینی که رفت به سفارت آذربایجان حمله کرد با کلاش رفت، فکر میکنی چی گفته؟ گفته آقا 6 ماه من میگفتن زن طبقه چهارم این سفارت رو هر دو دارم تجاوز میکنن. ببین چه درکی برای طرف ساخته بوده که مطمئن بوده ناموسش تو اون سفارته و برای نجات دهندگیش اقدام کرده و اسلحه کشیده. ببین مهمه ها، الان نگاه کنم یعنی چی، مگه مثلا میشه؟ چه فضا و مقدمه این 6 ماه رو مخ این کار کردن که این، ببین دارم کلمات درست و دقیق استفاده میکنم ها، که به این باور رسیده که این اتفاق داره میفته اونجا، من باید برم اینو نجاتش بدم. چرا فکر میکنیم برای ما این کارا رو نمیکنن؟ چرا فکر میکنیم رسانه تصویر ذهنی ماها رو به هم خراب نمیکنه؟ چرا این همه فکر میکنیم سوء ازم توی ذهن ما مثلا جا نداره، ما با بقیه فرق میکنیم؟ تو سوره شعرا میگه اونایی که کار رسانه‌ای میکنن، این کسایی که صداشون بلنده، بخونید، میگه هم القاوون، همشون اقوا میکنن، از شیطون دارن درس میگیرن، همشون القاعته، همش اقواست، الا یه دونه الا گذاشته، اونایی که اهل ذکر کثیرن. اون ذکر کثیرم میشه این که حواست به این اهل بیت باشه، این باشه، این القاعات جلوشو بگیری، نذاری اجازه آقا اینی که دارم میگم، الان اینی که دارم میگم، این الان نفسم درگیره،
منافع خودم درگیره یا واقعا مثلا صلاح یه نفر رو میخوام دارم این حرف رو میزنم، صلاح مجموعه رو میخوام دارم این حرف رو میزنم. ما الان توی عصر قرار داریم، چه بخوایم چه نخوایم، هر کدوم یه لسانه اندازه تو اون جایگاه اهمیت، به هر اندازه، به هر قدرت، به هر اندازه‌ای که توان داری، به همون اندازه میتونی تغییر بدی، به همون اندازه میتونی روی باورها اثر بذاری، به همون اندازه هم میتوانی کسی رو از این مکتب و این جریان دور کنی. یه وقت میشی حاج قاسم تو اون بالا، یه وقت میشی اندازه خودت تو محل خودت، اندازه خودت با رفاقای خودت. بازخواست اونجا اندازه جایگاه توه، بازخواست و پاداش دادن هم اونجا اندازه جایگاهیه که تو عمل کردی. برای همین یه خورده فکر بکنیم رو این مسئله که امروز ظهور امام زمان نیاز به اصلاح جریان و دستگاه شناختی و فکری افراد داره. وقتی اینها اصلاح شد، ما قطعاً به ظهور می‌رسیم و اون راهی نیست جز کسب سواد رسانه‌ای و اون ابزار رو یاد بگیریم. این سلاحی که امروز علیه ما علم شده، باید همین سلاح رو بسازیم، مقابله رو مثل کنیم، قبل شناخته که مهندسی معکوسش انجام بدیم. این شناخت رو بهش برسیم، انشالله که هیچ وقت برامون پیش نیاد که تو شرایطی قرار بگیریم بخوایم مخالف نظر اهل بیت، مخالف نگاه اینها بخوایم حرکت بکنیم. ما که حالا خودمون سربازمون رو من سرباریم تا اینکه سرباز بشیم، هر کاری هم کردن خودشون روزی دادن و ما رو فقط کشوندن بردن، چلا به یه حدی برسیم که حتی اگر یه روزم انشالله که نیاد اون روز که مثلا ما نباشیم و ظهور اتفاق بیفته، اگرم نبودیم حداقل اومد سر مزارمون بگه آدم خوبی بود، خوب برامون کار کرد، خدا رحمتش کنه. سلامتی خودتون، خانوادتون، تجدید الفرج، آقا صاحب زمان، سلامت ختم بفرمایید.